بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشغث ويملى به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما و جورا. در خانه خدا پس از اقامه نماز جماعت مراسم اقامه عزا برای سید مظلومان سالار شهیدان، تقاضا میکنم به روان پاک شهیدان به ویژه حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و پرورش یافتگان مکتب حسینی همه شهیدان تا به امروز صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای شفای بیماران و مجد و عظمت مسلمانان و نابودی کفار و منافقان هم صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرمودن برای گشایش در کارها حاجاتی که دارند شفای بیماران، 5 بار آیه اما یجیب را بخوانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 امروز سال روز شهادت شخصیت بزرگ جهان اسلام عمار یاسر در سال 37 هجری در جنگ صفین است. آخرین شبی هم هست که ما خدمت شما سروران گرامی هستیم. امشب تمام وقت رو میخوام درباره این شخصیتی شایسته است ما درباره اون مطالبی را بدانیم گفتگو کنیم. تقاضا میکنم به روح و روانش صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. محققان گفتند که پیامبر عزیز ما در اون روزهای آخر موفق شد حدود 500,000 نفر را به آیین خود دعوت کند. اساره و چکیده و نخبه این 500,000 نفر 4 نفرند بجز اهل بیت: سلمان، ابوذر، مقداد، عمار. ما که الان 1400 سال گذشته این 4 نفر رو به ویژه باید بشناسیم. بچه های ما، جوان های ما، این 4 نفر خیلی مهم هستن. ما یک شب در همین مسجد درباره سلمان فارسی سخن گفتیم. امشب هم به اندازه این 30 چند دقیقه میخوام درباره عمار، ابوذر، مقداد. اینها کسانی هستن که پیامبر درباره اونها فرموده ارکان ایمان هستند. یعنی ایمان رو اگر به ساختمانی تشبیه کنیم، ستونهاش این 4 نفر هستند: عمار یاسر. 44 سال قبل از بعثت به دنیا آمده. معناش این هست که سنش 4 سال از پیامبر ما بزرگتره. پیامبر ما در سال عام الفیل به دنیا آمده، عمار 4 سال از او بزرگتر. او از السابقون السابقون اولئک المقربون. سبقت یکی از شاخصهای ارزش در اسلام. قرآن می فرماید کسانی که قبل از فتح مکه ایمان آوردن، جهاد کردن، انفاق کردن، از اونایی که بعد از فتح مکه فرق دارن اینا. مقاماتشون متفاوته. عمار یاسر در شرایط سخت ایمان آورد، اسلام آورد و اسلام را به پدر و مادرش عرضه کرد. او باعث شده پدر مادرش مسلمان بشن، پدرش یاسر، مادرش سمیه. روزگاری بود که مسلمانی جرم بود، مسلمان ها رو می آوردن وسط میدان شهر برهنه می کردن، شلاق می زدن تا بمیرد. آسان نبود کسی اعلام کند من مسلمانم. از اولین شهدای اسلام پدر و مادر او هستند. یاسر زیر شکنجه به شهادت رسید، سمیه زیر شکنجه به شهادت رسید. یعنی هم پدرش هم مادرش از شهدا هستند و مخصوصا مادر، اولین شهید زن در اسلام مادر عمار هست. ما در کشورمون همون ماهای اول انقلاب یک خیابان را در تهران به نام سمیه نامگذاری کردند. سمیه. بعد آمدن سراغ عمار، ابو جهل که شما میشناسید. دشمنان اسلام، مشرکان چند تا هستن، در رأسشون هستن ابو سفیان، مظهر سرمایه داریست. ابو لهب، مظهر قدرته. ابو جهل، مظهر روشن فکریست. ابو جهل که اسمش نبوده که، شهرت داشته به ابو الحکم، یعنی پدر دانایی. اسلام این لقب را به او داده، ابو جهل. اسلام اعلام کرده من اینا رو سواد نمیدونم. رئیس مجلس شورا بوده ابو جهل، آدم با سواد، دنیا گشته، نویسنده، سخنور. اما او میگفته من از هیچ چیزی بیش از نماز بدم نمیاد. پیامبر ما که در پیشگاه خدا به سجده می رفته، او می آمده جلو می گفته می خوام با لگدهایم گردن او را بشکنم. یعنی یه آدم باسواد. امروز داریم چنین کسانی رو، همچین استاد دانشگاهی داریم که می گه من از نماز خوشم نمیاد. سواد داره اما از بندگی خدا نفرت داره. قرآن کریم در سوره علق آیاتی را آورده که تفسیر شده به همین ابو جهل. ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلا، آیا دیدی اون تبهکاری را که جلو نماز بنده ما را گرفت؟ پول داد به یک کسی ابو جهل که بره ظرف زباله ای را تهیه کنه. پیامبر ما در هجر اسماعیل به سجده که رفت، اون زباله ها رو بریزه رو کمر پیغمبر ما و اون این کارو کرد. ارأیت ان کان علی الهدى او امر بالتقوا، اگر کسی مردم را به درستی هدایت میکند، به پاکی دعوت میکند، باید زباله سرش بریزن. آقای روشن فکر، آقای باسواد، آقای نمی. یه وقتی یه کسی سواد نداره آدم میگه خب جاهله، یه وقتی یه کسی سواد داره. وقت ابو جهل گفته بود کسی مسلمان بشه من پدرشو در میارم. بدترین شکنجه ها را ابو جهل درباره عمار یاسر اجرا کرد. او را میخوابان، سنگ های سنگین رو دستور میداد روی سینه او بگذارن و شکنجه کنن، او را شلاق بزنن. خب عمار یاسرم دید پدرش کشته شده، مادرش کشته شده، بهش گفتن اگر میخوای تو هم مثل پدر و مادرت کشته نشی، چیزایی که ما میگیم بگو، به بت‌ها احترام کن، از خدای محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بیزاری بجو. عمارم همینا رو گفت، همینا رو گفت و بعد گریه کنون اومد نزد پیامبر. مسلمان ها که شنیدن او این حرف رو زده گفتن کفر عمار، کفر عمار، این عمار کافر شده، اما پیامبر آغوش باز کرد فرمود نه، این اظهار کفر کفر نیست، سر تا پا تمام وجود عمار ایمانه. اینجا او تقیه کرده، تقیه هم یه کلمه بود تا حالا مسلمان ها نشنیده بودن، یعنی به خاطر سلامت خودش بیاد یه چیزی رو که دشمن میخواد فعلا حالا مسلمان ها در اقلیت هستن اون رو اظهار بکنند. این آیه درباره او نازل شده، همه مفسران شیعه و سنی گفتن این آیه درباره عماره. من سوره نحل، من کفر بالله من بعد ایمانهی، کسی که بعد از آن که ایمان آورد اگر کافر بشود یعنی مرتد بشه، جهنم جایگاه او هست، البته یه استثناء داره، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، مگر کسی که قلبش لبریز سرشار از ایمانه ولی اظهار که اون استثناء هست. آمد نزد پیامبر و پیامبر ایمان او را تصدیق کرد، ایمان او را امضا کرد. او تا سن 90 سالگی با همه فراز و فرودهای سیاسی که در جامعه بوده همیشه درست موضع می گرفت. در سن 90 سالگی جنگ بین مسلمان و مسلمان، قرآن خون و قرآن خون، یعنی بین لشکر امیرالمؤمنین و لشکر معاویه. یه روزی پیامبر عزیز ما به عمار یاسر فرمود تقتلک فئتون باغیه، یه گروه ستمگر تو را خواهند کشت. مسلمان ها در جنگ صفین یه وقتی اه عمار آمده، این حدیث هم همه بلد بودن، گفتن پس این وریا راست میگن، اون وریا دروغ میگن، لشکر علی بر حق است، لشکر معاویه بر باطل است. معاویه هم امرواس صدا زد و امرواس به دادم برس، اوضاع داره خراب میشه. امرواس هم به معاویه گفت خیلی خوب، به جارچی ها بگو درسته، حدیث پیغمبر درسته، هر کس عمار را بکشد ستمگر است، ولی علی او را آورده به جبهه میخواد بکشتن بده. مردمم که میدونید وقتی بصیرت نداشته باشن کلا سرشون میره، تبلیغات معاویه‌ای اثر کرد و گفتن ها حالو فهمیدیم، پس علی قاتل عمار است. امیرالمومنین علیه السلام وقتی این تبلیغات رو شنید جواب داد، معناش اینه وقتی شبهه‌ای در جامعه ذهن مردم را آزار می‌دهد، محققان عالمان باید زود جواب بدن تا مردم در حیرت نباشند. جوابی که امیرالمؤمنین علیه السلام داد این بود، فرمود اگه این فرمول درست باشه پس حمزه سید الشهدا را هم پیغمبر کشته، چون پیغمبر حمزه را به جبهه آورد. یه مقداری تعدیل شد. عمار یاسر در سن 94 سالگی، این معناش اینه که پیر مردها اینطور نیستش که بگن ما پیر شدیم، ضعیف شدیم، مریض شدیم، چرا کاری از اونها ساخته است، همه حضورشون در صحنه یک کاره. ما از شهدای کربلا چند تا داریم بالای 90 سال، ولی اینا وظیفه شون تشخیص دادن بیان کربلا، ممکنه شمشیر نتونن بزنن ولی همین اندازه حضورشون در لشکر امام حسین علیه السلام معنا داره. یک کسی که الان میخواد بین حق و باطل تصمیم درست بگیره میگه ببینیم انس کجاست. انس از اصحاب پیغمبر بوده در لشکر امام حسین علیه السلام. حبیب کجاست؟ حبیب از اصحاب پیغمبره. مسلم ابن اوسجه کجاست؟ پیر مردها اینطور نیستش که بگن ما مریض هستیم، ناتوان هستیم، با عصا چه کار، نه کاری از اونها ساخته است. همین حضورشون در صحنه یه جوری موضع بگیرن که جوانها بفهمن این راه درسته، این گزینه درسته، این تصمیم درسته. عمار یاسر این کار رو کرده. پیغمبر عزیز ما درباره عمار چند تا سخن فرموده، یکی این که بهشت مشتاق است 4 نفر را ببیند. بهشت مشتاق است 4 نفر را ببیند: سلمان، ابوذر، مقداد، عمار. یه حدیث دیگر: عمار تمام اظهاراتش راست است. پیامبر عزیز ما از روی مهری که به امت داشت رحمت للعالمین بود، یه چراغهایی را نصب کرد که بعد از خودش اگر کسی متحیر بود از این چراغها راه درست را تشخیص بدهد. چراغ اول علی، چراغ دوم فاطمه، چراغ سوم ابوذر، چراغ چهارم عمار، چراغ پنجم سلمان. اینها رو پیامبر تضمین شده. اونا که نمیخوان بفهمن که خب فایده نداره، اما کسی که واقعا دنبال حق است بدون آدرسی را که پیغمبر داده کجا هست، راه درست کجا هست. یک کسی به نام خالد ابن ولید با عمار یاسر بحثشون شده بود. عمار یاسر هم گریه کنان آمد نزد پیامبر. پیغمبر فرمود نبینم یک کسی عمار را به خشم بیاورد. این سخن را فرمود: هر کس عمار را به خشم آورد خدا را به خشم آورده. و این سخن پیغمبره؟ هر کس عمار را به خشم آورد خدا را، مثل سخنی که پیامبر راجع به حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا سلام الله علیها، غضب فاطمه غضب من است، غضب من غضب خداست. تا اینکه امتحان عمار پس از پیامبر فرا رسید، یک امتحان سخت. پیامبر در آخرین روزهای عمرش، همان گونه که شما می‌دانید، مسلمانان را تا اونجا که می‌شد جمعیت زیاد در غدیر خم جمع کرد. یه جایی بود درختان تنومند بلند و چشمه‌های آب به نام غدیر خم. جمعیت که داشتن می آمدن، پیامبر به 4 نفر مأموریت داد جایگاه سخنرانی رو درست کنن، یعنی یه سکوی درست کنن که این جمعیت چند ده هزار نفره بتونن پیامبر رو در حال خطبه‌خوانی ببینن. خب باید اون سکو بلند می بود دیگه، بلندگو که نبوده اون وقت. این درست کردن جایگاه سخنرانی رو پیامبر به 4 نفر واگذار کرد. الان ما باور نمی کنیم، ما شب سلمان هم این رو گفتیم: سلمان، ابوذر، مقداد، عمار. اینها مأمور شدن در غدیر خم اون جایگاه رو درست کنند و یه جای مطمئن که تکون نخوره، نلرزه، و پیامبر و امیرالمؤمنین علیه السلام برن اون بالا. این 4 نفر درسته یه پارچه خیلی خوشگلی هم روش کشیدن که مردم میخوان یه ساعتی نگاه بکنن اونجا چشم نواز باشه. خب پیامبر رحلت فرمود، حالا آزمون مسلمانان وقتش فرا رسیده. بیشتریای مسلمانها در قصه امیرالمؤمنین علیه السلام سکوت کردن، میدونستن حق چیست، ساکت. یه عده خیلی 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 کم هم دفاع کردن از حضرت علی علیه السلام، یه عده زیادی هم مخالفت کردن با حضرت علی علیه السلام. از اولین کسانی که دفاع کرد از امیرالمؤمنین عمار یاسره. عمار یاسر از اولین مخالفان ابوبکره. عمار یاسر از کسانی است که وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام به خلافت رسید، بعد از 25 سال خانه نشینی او بین مردم تبلیغ میکرد که بیعت کنید با علی ابن ابی طالب. این عمار یاسر یه شخص ولایت مدار درجه 1. عمار یاسر از کسانی است که به دست خلیفه دوم کتک خورده. به جرم ولایت امیرالمؤمنین. عمار یاسر در زمان خلیفه دوم، خلیفه دوم مجبور شد او را فرماندار کوفه قرار بدهد، مجبور شد او را به ایران اون روز که جنگ بین اسلام و ایران، این جنگ رو هم گویندگان خیلی کم تعریف میکنن، مخالفینم میان از همین کم اطلاعی مردم ما سوء استفاده میکنن، از کسانی که در فتح ایران نقش داشته یکی عمار یاسره. فتح ایران شما اطلاع دارید کشته زیادی نداره، راز فتح ایران خود مردم ایران هستن. مردم ایران اسلام رو دوست داشتن، نمیخواستن از حکومت ساسانی پشتیبانی کنن، خود مردم باعث شدن که سپاه اسلام پیروز بشه. و یعنی ایرانی ها اگر میخواستن مقاومت بکنن یه وضع دیگری پیش میامد. مردم ایران همین که اسلام رو شنیدن پسندیدن، اسلام رو پذیرفتن، اسلام رو مقاومت زیادی نکردن. عمار یاسر یکی از مخالفان سرسخت خلیفه سومه. حالا ما مصلحت نیست خیلی راجع به اون سه خلیفه صحبت بکنیم به خاطر همون وحدت، ولی من یه آدرسی به شما میدم، ممکنه در جمع شما یک کسی بخواد اون ته قصه را ببینه چی بوده. نهج البلاغه سه قسمت داره: خطبه ها، نامه ها، حکمت ها. الان توی مسجدم فکر کنم نهج البلاغه توی قفسه ها باشه، تو خونه های شما شاید باشه. یه روز زودتر به مسجد بیاید، همین نهج البلاغه رو باز بکنید، فکر نکنم سخت بشه. خطبه سوم، یه وقتی من میگم خطبه 357، شما هم دو سه روز بعد شک میکنید چند گفت حاجی آقای بهشتی؟ 375، 57 یادتون میره، ولی این عدد هیچ وقت یادتون نمیره. خطبه چند؟ 3. یه عدد خیلی آسونه. خطبه های نهج البلاغه هم بعضیاش طولانیه، این خطبه نه یه صفحه بیشتر نیست، یعنی 5 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. همه قبل از نماز 10 دقیقه زودتر تشریف بیارین، یه نهج البلاغه از قفسه ها بردارید، یه صفحه است. حرفم حرف من نیست که شما بفهمید گزافه یا بزرگ نماییه یا چه میدونم بیهوده گوی. خود حضرت علی علیه السلام راجع به این سه نفر فرموده، اون نفر اول چجور بوده، نفر دوم چجور بوده، نفر سوم. یه صفحه، تو اون یه صفحه 3 تا پاراگرافه، اونو بخونید. بیشترین مطالبی که در اون خطبه امام علی علیه السلام فرموده راجع به اون سومیه. تعبیراتی به کار برده که شگفت‌آور. یعنی اون خلیفه سوم قطاری از شتران شمش طلا که مالیات آفریقا بود به پایتخت رسید. به خلیفه سوم گفتن چیکارش بکنیم این شمش های طلا رو؟ گفت ببرید به خانه دامادم. یا امام زمان، ببرید به خانه دامادم. رفتن در خانه دامادش عبدالرحمن ابن عوف، قطار شتران، الان مثلا تلویزیون گاهی هست این شمش طلا رو نشون میده، شمش طلا هست، نمیشه قیمت گذاشیم، از اون رقم های نجومی میشه. داماد خلیفه سوم وارد خانه شد، اینا رو ابن ابوالحدید یعنی یه سنی نقل کرده، وارد خانه شد دید تو حیات خانه خیلی بزرگی داشت. عبدالرحمن ابن عوف یه آدم خیلی پول داره، یه وقتی به خواستگاری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها آمد، تو خواستگاری پیشنهاد داد به پیامبر که من با دختر شما ازدواج میکنم با 10,000 سکه طلا. سکه طلا اون وقت یه مثقال بوده، 10,000 مثقال طلا. یا امام زمان، این چقدر پول داشته؟ خلاصه از کسانی که خیلی با صراحت با خلیفه سوم صحبت کرده بحث کرده عمار یاسره، یعنی یک انسان حق طلب دلسوز اسلام، قصه میخورد پیامبر چی میخواست، این آقا چی میگه، اینا عمار یاسره. اینها رو ما باید بدانیم، برای بچه‌هامون تعریف بکنیم. در روزگاری که همه ساکتن، همه قصه امام حسین علیه السلام رو شما نگاه کنید، همه کوفه را سکوت گرفته، 70-80 نفر اومدن کربلا. خب 70-80 نفر رو نمیتونیم قیمت گذاری بکنیم، به اندازه دنیا قیمت دارن. تو زمانی که همه خفه شدن، همه ساکتن، حقم را میدونن، چند نفر در جاده به امام حسین علیه السلام برخوردن، تو ایستگاه‌های مختلف، تو منزلگاه‌های مختلف. یکیش یه شاعری بوده، امام حسین علیه السلام از این آدما پرسیده برداشت شما از مردم کوفه چیه؟ اونا این جمله را گفتن: یا ابا عبدالله، مردم کوفه دلشون با شماست، شمشیرشون علیه شما. الان این جمله که من میگم، شما پیش خودتون میدید اشتباه نمیکنه حاجی آقای بهشتی این جمله را اشتباه نگفت؟ یه بار دیگه بگم این جمله را: مردم کوفه دلشون شما بفرمایید باش. مگه میشه کسی دلش با یه نفر باشه شمشیرش؟ بله شده هم چیزی. الان رخ داده چه، یعنی میدونن این آقا حق میگه، ولی منافعشون یا ترسشون اقتضا میکند امام حسینی رو که قبولش دارند، امام حسینی رو که راهش و حرفش رو فکرش رو درست می، اونو بکشنش. این عبرت تاریخ عمار یاسر. تا اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام به صفین آمد. و حالا جالب اینه که داعشی که خانم کلینتون تو خاطراتش نوشته، ما نمیگیم، خود این خانم گفته داعش رو ما درست کردیم، ما تو اسرائیل اصلا یه پادگانی درست کردیم، این داعش رو تربیت کردیم، آموزش دادیم که این کار رو بکنه. خود خانم کلینتون میگه این آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها یه وقتی مخفی میکردن این حرفا رو، الان چند سال علنی میگه داعش رو، این پدیده داعش رو ما درست کردیم. وقت داعش چیکار میکنه؟ انقلاب اسلامی ایران که رخ داد، حضرت امام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران یه پیغامی دادن برای حافظ اسد که یه حرمی برای عمار یاسر بسازید. اونم این کارو کرده، یه حرم خیلی خوشگل، صحن و سرا، یه جای خیلی محدود کوچک بوده. داعش در روز 21 ماه رمضان آمده کل این حرم رو با خاک یکسان کرده. ما باید بدانیم این رو، این پدیده داعش رو ما باید بشناسیم. اصلا چرا 21 ماه رمضان رو انتخاب کرده داعش؟ چرا این حرم رو؟ این عمار یاسر، امروز روز شهادتشه، عمار یاسر، سال 37 هجری. سلام علیکم. خیلی خوب، ما بنا بود 5 شب خدمت شما باشیم، 4 شب شد، 1 شبش قسمت نشد. امشب نیت کردیم روزه حضرت ابوالفضل علیه السلام رو بخوانیم. یعنی شب آخرم منظور آقای صالحینه که روزه حضرت فاطمه زهرا را بخوانیم، سلام الله، میخوانیم هر دو رو میخوانیم. خیلی مختصر: پسر فاطمه در خیمه سرا منتظر است، ای ابوالفضل منوشام که دور از ادب است. پیغمبر یک کسی رو داشت به نام علی. امیر المؤمنین یک کسانی رو داشت مثل مالک، مثل عمار. امام حسین علیه السلام هم یه عزیزانی رو داشته مثل ابوالفضل، مثل علی اکبر. اصحاب امام حسین علیه السلام همه کشته شدن، چند نفر بیشتر نماندن. آقا قمر بنی هاشم جلو آمد، اجازه میدان رفتن گرفت. باب الهوائج. امام حسین علیه السلام فرمود جانم فدایت، تو بروی لشکرم از هم اصلا لشکری در کار نبوده. یعنی مثل این که قرآن به ابراهیم میفرماید ابراهیم یک امت بود، ابوالفضل برای امام حسین علیه السلام یه لشکره. امام حسین علیه السلام فرمود عزیزم برو برای بچه های تشنه آب بیاور. چشم. آمد به خیمه مشت ها. یه خیمه بوده به نام خیمه مشت ها. گاهی امام حسین علیه السلام تو این یکی دو سه روز اصحابشو می آورد در خیمه مشت ها سخنی می فرمود. دشمن رو کنار زد، مثل پدرش حیدری می جنگد. خودش رو به آب رساند. از روز هفتم آب نبوده، آب رو قطع کردن. نه اینکه آب نباشه، خیلی کم بوده، جیره بندی. نوشتن سه نفر از همه تشنه تر بودن، زینب کبرا، ابا عبدالله، آقا قمر بنی هاشم. مشت رو از آب پر کرد، دستان حیدری را از آب پر کرد. فذکر غتش الحسین علیه السلام، آب رو روی آب ریخت، مشت رو به دوش گرفت، پرچم رو به دست گرفت. جمعیت زیادی محاصره کردن او را. مادرش وقتی از بشیر شنید که پسرش عباس کشته شده، گفت پسرم بازوان قوی، سینه ستبری داشته، چگونه کشته شده؟ گفتن ام البنین وقتی پسرت از صورت به زمین افتاد دست در بدن نداشت. همین که به زمین افتاد صدا زد یا اخا ادرک اخا. ابی عبدالله با عجله آمد، از اسب پیاده شد، اول دست های قلم شده ی برادر رو بوسید، اونگاه دست به کمر گرفت، صدا زد الان انکسر ظهری و غلط حیلتی، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربی به حق اخیک الحسین. همه مادرش را صدا بزنیم یا زهرا یا زهران.